دوازده نیمه شب ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه نهم آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 30 نوامبر سال 2017 میلادی، تنها یک روز مانده به آیین قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه، فردا آدینه در کاخ کرملین مسکو از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، 18:30 دقیقه به وقت ایران، آیین قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال روز جمعه. اما در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، ترزا می نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در ریاض با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و همچنین شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم می روز چهارشنبه در یک سفر اعلام نشده به عراق رفت و با مقام های این کشور نیز به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، علاوه بر مسائل خاورمیانه، موضوع یمن از مسائل اصلی مذاکرات نخست وزیر بریتانیا با رهبران سعودی است. انتظار می رود که خانم می از ولیعهد عربستان بخواهد که برای رسیدن کمک های بشردوستانه به بندر حدیده اجازه صادر کند. این بندر در دست نیروهای شیعه حوثی و از هدفهای حملات هوایی عربستان است. ائتلافی به رهبری عربستان درگیر نبرد با شورشیان حوثی است که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. طی دو سالی که از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد، بریتانیا بیش از 6 میلیارد دلار قرارداد فروش سلاح با عربستان امضا کرده است. در خبری دیگر، رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده و به مقام‌های ترکیه‌ای رشوه داده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رضا زراب خطاب به دادگاه گفته که در حال همکاری با مقام‌های آمریکایی در مورد پرونده دور زدن تحریم‌های ایران است. دادستانی آمریکا رضا زراب را متهم کرده که در فاصله سالهای 2010 تا 2015 به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کند. در این پرونده 9 نفر متهم شدند، ولی 2 نفر از آنها، رضا زراب و محمد هاکان آتیلا، از مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند. رضا زراب ماه گذشته میلادی 7 اتهام خود شامل توطئه، نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دادن رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و استفاده از تلفن همراه در زندان را پذیرفت. رضا زراب همچنین مدیر هالک بانک را شریک خود در اتهام‌های مطرح شده معرفی کرد. آتیلا مدیر هالک بانک ترکیه این اتهامات را رد کرده و وکیل او نیز روز سه‌شنبه ضمن رد اتهامات به شدت از رضا زراب انتقاد کرد. بلغارستان روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران به هواپیمای حامل نخست وزیر و پادشاه پیشین این کشور که قصد داشتند به عربستان سعودی بروند اجازه عبور از حریم هواییش را نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیمای حامل مقامهای بلغارستان به ناچار از طریق عراق به عربستان رفته است. کاترینا زهرایوا وزیر خارجه بلغارستان از احضار سفیر ایران در سوریه برای ادای توضیح در این زمینه خبر داده است و این اقدام ایران را غیر قابل توصیف خوانده است. روابط ایران و عربستان در سالهای اخیر بر سر مسائل منطقه‌ای به شدت دچار تنش شده و جنگ لفظی میان رهبران دو کشور شدت گرفته است. مقام‌های ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. واکنش ها به انتقادات محمود احمدی نژاد از عملکرد سه قوه نظام در نامه شکایت آمیز به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
احمدی نژاد هوشیارانه شکایت رو برده پلوی مقام رهبری.
احمدی نژاد متوجه نفرت عمومی از لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حتی برادران لاریجانی در کل ایران هست.
سرکشیدن جام شوکران در جلسه و حکم آخر دادگاه لاهه در امور جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق.
There is actually two versions. First version is going to the Hague tribunal and its security, how they allow it.
از زبان گزارشگر بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید. انتشار عکس‌های مربی مرد تیم زنان کبدی تایلند با روسری در بازی‌های قهرمانی آسیا در گرگان.
عکس‌های دیگه هم منتشر شد که نشون میداد که خب یه بار روسری مشکی سرش بوده.
نامه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس است به مناسبت تولد فرزندانش.
هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، ولی در حقیقت نرگس گروگان رفتار وزارت اطلاعات.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. کشمکش‌ها میان محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اینک با نوشتن نامه وی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شود وارد مرحله جدیدی شده است. در این حال انتقادات افراد سیاسی به جناح اصولگرا که از حامیان محمود احمدی نژاد محسوب می‌شوند آن جناح را گفته می شود تحت فشار قرار داده است. در روزها و هفته های گذشته یاران حلقه احمدی نژاد به شدت از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد و شکایت کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری جنجالی پیشین روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی عملاً پای او را به دعوای خود با خانواده لاریجانی و قوه قضاییه باز کرده است. انتقادهای محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه و نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. مصطفی کواکبیان نماینده تهران روز چهارشنبه در تذکری در پایان نشست علنی مجلس با اشاره به نامه آقای احمدی نژاد به علی خامنه ای گفت او به زمین و زمان توهین کرده، از جمله به نمایندگان خانه ملت، اما عجیب است که کسی پاسخی به او نمیدهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس هم با انتقاد از سکوت اصولگرایان در قبال حمله های احمدی نژاد به لاریجانی ها میگوید سکوت اصولگرایان در برابر حمله های احمدی نژاد به لاریجانی ها به انتخابات دوره آینده گره خورده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم روز چهارشنبه در یک نشست خبری با مخالفت با رسانه‌ای شدن این مسائل از اصولگرایان خواست تا بگویند چرا در قبال اعمال فعلی فردی که او را تا عرش بالا بردند و به جایگاه خدایی رساندند سکوت کردند. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران درباره چگونگی ادامه این درگیری ها به رادیو فردا میگوید محمود احمد نژاد هوشیارانه با نوشتن نامه با آقای خامنه ای راه انتقادها را در حال حاضر بسته است.
احمدی نژاد با نامه‌ای که دیشب نوشت برای آقا عملاً راه هر نوع نقد رو بست. احمدی نژاد هوشیارانه شکایت رو برده پلوی مقام رهبری و الان داوری افتاده به عهده مقام رهبری. این باعث میشه که شما حتی اون جریان صحبتی که دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه داشتن هم من بعد نخواهیم داشت تا یک نگاه و نظری رو مقام رهبری بدن و کاری کرد که فعلا نه راست نه چپ هیچ کدوم فعلا اظهار نظری به باور من نخواهند کرد.
شدیدترین واکنش به گفته های محمود احمدی نژاد از طرف غلام حسین محسنی اژه‌ای بود که روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران فحش می‌داد. سخنگوی قوه قضاییه رئیس جمهور پیشین را به خودخواهی، خود بزرگ بینی و غرور متهم کرد و گفت او خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون میبیند.
ایشون میگه که عادت کرده هستن، ایشون معمولا همینجوری حرف میزنه. لابد ایشون مثل سایر حرفایی که گاهی وقتا همینجوری میگفت مثلا چنین چرا هست. چون بی پای حرف زدن ایشون تقریبا شهره عامه خاصه.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم روز یکشنبه محمود احمدی نژاد را به قانون گریزی متهم کرده بود.
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه‌ای و به قول امروزی یه کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب، مشهور است شناسنامه او از مقابله با رهبری.
محمود احمدی‌نژاد پیش از نوشتن نامه به آقای خامنه‌ای روز 24 آبان در حرم حضرت عبدالعظیم قوه قضاییه را به خودکامگی متهم و تهدید کرده بود که نوبت مقام‌های قوه قضاییه برای سکونت در سویت‌های اوین هم خواهد رسید.
این قانون گرچه من میگم، این عدالت گرچه من میگم، قانون اساسی گرچه من میگم، آقا رو فرستادن تو یک لونه‌ای، بعد میگن اونجا هتل است، سویت است، گفتم انشالله
وی سپس در مصاحبه‌ای با سایت خبری دولت بهار از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. آقای احمدی‌نژاد حتی بدون نام بردن از ستار بهشتی که پس از بازداشت در زندان قوه قضاییه کشته شد گفته بود که یک نفر را به بازجویی میبرند اما بعداً جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل میدهند.
مثل اون بنده خدا که تو وبلاگش یه چیزی نوشته بود، بهشتن بردن، یه دونه 5 میلیون وثیقه صادر کردن، بعد تحویل ضابط دادن. ضابطم بود جنازه‌شو تحویل دادن.
اما چه تصوری از پایان این درگیری ها قابل پیش بینی است. علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بر این باور است که احمدی‌نژاد با استفاده از نفرتی که نسبت به خانواده لاریجانی در جامعه وجود دارد سعی به بهره برداری از این نفرت می کند.
البته چون که احمدی‌نژاد غیر قابل پیشبینی هست و هم بیت رهبری به نوعی حساب میکنه که خب با توجه به اون حمایتی فوق‌العاده که شخص خامنه‌ای از احمدی‌نژاد کرده و 8 سال اون رو بر مردم تحمیل کرده و امروز گرفتن احمدی‌نژاد و زندانی کردنش کار آسونی نیست، بنابراین واقعا پیشبینیش آسون نیست. اما یه چیزی میشه گفت و اون که احمدی‌نژاد متوجه نفرت عمومی از لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حتی برادران لاریجانی در کل ایران هست و به خوبی داره سعی میکنه از این مسئله بهره برداری بکنه و من معتقدم که تا اینجا موفقه و تا اینجا احمدی‌نژاد برنده است و همین الان اگر توی مردم هم یه نظر خواهی بکنن مردم در این مورد به احمدی‌نژاد عقل میدن تا به قوه قضاییه. به هر حال احمدی‌نژاد انگشت میذاره روی اینکه قوه قضاییه برخورد سیاسی میکنه و ظالمانه برخورد میکنه، سعی میکنه یه نوع همدلی با مردم پیدا بکنه و با توجه به این به نظر من برخورد قوه قضاییه با احمدی‌نژاد بسیار مشکل تر و به همین اعتبار به نظر من احمدی‌نژاد رو تحمل میکنن و سعی میکنن که به نوعی مثلا از طریق نصیحت و یا از پشت پرده سعی کنن کلن ساکتش کنن یا از طریق بیت و فشاره رهبر و امثال هم ساکتش کنن، ولی به نظر من جرئت نمیکنن احمدی‌نژاد بگیرن دستگیر کنن.
پیش از این علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشنهاد کرده بود که محمود احمدی‌نژاد را علنی محاکمه کنند تا هم قوه قضاییه حرفهایش را بزند هم محمود احمدی‌نژاد.
نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد به آیت الله خامنه‌ای و واکنش ها به این نامه انتقادآمیز همکارمون جواد کوروشی گزارش میداد. صحبت ها و پیام های شما را میشنویم.
آقای احمدی‌نژاد اینقدر نامه پرونی این بر اون بر نکن عزیز من، شما یه مورد سوخته هستی. تاریخ مصرف تموم شد، تاریخ مصرف دیگه نداری. 8 سال بودی، 80 سال ضربه زدی به ملت ایران و به ایران، همش گفت که قتل ما کاغذ پاره، حالا دیگه چی دیگه از جون مردم.
امروز محمود مثل مار پوست عوض کرده و زخم خورده فریاد میکنه که قوه قضاییه فاسد است. طبیعتاً آقای احمدی‌نژاد همه تون فاسدیست، ولی این همه بگم بگم نکن، بیا یک بار تو زندگیت مرد باش. و به خاطر خیانتها و اشتباهات گذشتت با ملت ایران درس دوستی بده و هر چی که میدونی رو بگو و قال قضیه رو بکن.
بنده به عنوان یک ایرانی از جسارت معاون اول قوه قضاییه که آقای احمدی نژاد را 8 سال رئیس جمهور این مملکت بود و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و در ساختار قدرت نقشای کلیدی داشته، آدمی لاست، زبان هز، نفهم، یاورگو و دروغگو معرفی کرده، تشکر میکنم. آدمی که دارای خاله نور بوده الان مستحق خاله زور است.
آقای اجهی میفهمید چی میگین؟ آقای احمد نژاد لات و دروغوه؟ اگه یادتون باشه لات دروغو نظراتش به رهبر معظمتون خیلی نزدیک بود، ایشونو نزدیکتر به خودشون دستن تا آقای رفسنجانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. یکی از وقایع غیر منتظره خبری روز چهارشنبه سرکشیدن پیمانه زهری بود که یکی از فرماندهان سابق کروات بوسنی در دادگاه بین المللی جرایم جنگی یوگوسلاوی سابق دست به چنین کاری زد. اسلوبودان پرالیاک از فرماندهان کروات بوسنی که پس از اعلام نظر دادگاه با نوشیدن زهر خودکشی کرد، بنابر گزارش ها جان خود را از دست داد. دادگاه روز چهارشنبه حکم 20 سال زندان او را تایید کرد و لحظاتی پس از اعلام حکم اسلوبودان پرالیاک زهری را که با خود به دادگاه برده بود یک ضرب سر کشید. در این باره با گزارشگر بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردیم و پرسیدیم چگونه چنین اتفاقی میتونه در جلسه دادگاه بیفته. دراگان استاولیانین.
There is actually two questions. First question is going to the Hague tribunal and its security, how they allow it.
در واقع دو سواله. اول اینکه چطور مسئولان امنیتی دادگاه لاهه چنین اجازه ای دادند؟ احتمالاً یه اشتباهی رخ داده. البته میدونید این آخرین حکم بود که روز چهارشنبه صادر شد و ظاهراً دادگاه بنا بود تعطیل بشه. احتمالاً اونقدر مراقب همه جزئیات نبودند. افراد احتمالاً احساس ترک دادگاه رو داشتند. اشتباهی شده. اما این را هم توضیح بدم که دادگاه لاهه با تمام قوا کار نمی‌کنه. مثل آغازش، یعنی زمانی که میلوشویچ محاکمه می‌شد یا رادوان کارادیچ یا راتکو ملادیچ. برای من مهمتر اینه چرا آقای پرالیاک این کارو کرد.
با توجه به اینکه این آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به وخیمترین جنایات اروپا پس از جنگ جهانی دوم با یک چنین حرکت فاجعه آمیزی رقم خورد، انگار کار خودشو کرد و اثرش رو روی دادگاه گذاشت.
This is the black mark one would say, of course. But again, it's mistake.
میشه گفت یه لکه سیاهه. اما باز این اشتباه دادگاه لاهه بوده که چرا کنترل سختی رو اعمال نکرده و روند معمول خودش رو انجام بده. هرمان گورینگ ژنرال نازی هم در سلول زندانش از سم استفاده کرد و خودکشی کرد. از این رو اشتباهی بوده، اما میشه این رو یک اشتباه اداری دونست. به هر حال مهمتر اینه که چرا آقای پرالیاک خودش این کارو کرد.
به یاد میاره پس از محاکمه و مرگ اسلوبودان میلوشویچ رو که شایعاتی بود درباره خودکشی وی در زندان.
There are a lot of rumors circulating around, but very briefly the issue is that
بله شایعات زیادی هستند اما مختصرا مسئله اینه که یقینا او دستورات دارویی پزشکان در لاهه رو پیروی نکرده. مبتلا به چند بیماری بود و از سوی دیگه او و خانواده‌اش دادگاه لاهه رو متهم می‌کردند که اجازه سفر به مسکو رو به وی نمیدن تا پزشکان روس که به اونها اعتماد داشت برعکس پزشکان لاهه درمانش کنند. به هر روی گفته میشه که میلوشویچ به عنوان قهرمان مرد چون مردن رو به حبس ابد ترجیح میداد. یعنی محکوم شدن به عنوان یک جنایتکار. دلش میخواست مثل یک قهرمان بمیره.
به
عنوان یک روزنامه نگار چگونه دادگاه لاهه در امور جنایت جنگی در یوگسلاوی سابق رو جمع بندی میکنین از لحاظ افکار عمومی؟
There are a lot of controversies, many criticized today. Croatians are adamantly and strongly criticized the Hague Tribunal, not only
about اختلاف نظرهای بسیاری هست. بسیاری امروزه در کرواسی مستقیما و قویا از دادگاه لاهه انتقاد میکنند. نه فقط به خاطر این مرگ بلکه به طور کلی محاکمه ژنرال ها و سیاستمداران کروات رو به مثابه محاکمه مردم کرواسی میدونن. هفته گذشته در مورد راتکو ملادیچ همین طور بود. سرب ها دادگاه لاهه را متهم میکردند که دادگاهی بیطرف نبوده و سیاسی بوده. تا حدود کمتری مسلمان ها هم انتقاد هایی داشتند. از این رو دو نگاه هست. یکی میگه دادگاه لاهه در واقع اختلافات موجود رو فقط عمیق‌تر کرده و تنش‌های قومی و درگیری‌ها بین مردم در یوگسلاوی سابق رو دامن زده. یعنی سربها و کروات‌ها، سربها و آلبانی‌ها، سربها و مسلمان‌ها، کروات‌ها و مسلمان‌ها. متاسفانه مشکلات زیادی از زمان جنگ باقی مونده. وارد جزئیات نمیشیم. اما از سوی دیگه واقعیت اینه که تنها دادگاه بین‌المللی مانند دادگاه لاهه تونسته 161 پرونده اتهامی رو به جریان بندازه. 90 نفر از جمله مقام‌های ارشد و ژنرال‌ها رو محکوم کرده. دادگاه‌های ملی قطعاً نمیتونن چنین کاری بکنن. واقعیت اینه که واقعیات و حقایق بسیاری رو ثبت کرده که چه اتفاقاتی افتاد. مسئله البته عدالت و مصالحه است، اما این بر عهده دادگاه نیست. بر عهده مردم اون منطقه است و اجتماعات قومیشون و رهبرانشون، رهبران مذهبیشون. اونا میتونن اون چیزی که دادگاه لاهه به عنوان واقعیت ثبت می‌کنه دنبال کنند. تا بلکه این تلاش به آشتی برسه که البته روندی طولانی خواهد بود. فعلا مثبت به نظر نمیرسه اما امید برای آینده هست. دست کم دادگاه لاهه آرشیو عظیمی به دست میده که بسیار مهم خواهد بود، هم برای تاریخ نگاران آینده، تحلیلگران، پژوهشگران و همینطور برای مردم و نسلهای آینده که جنگ رو به عنوان واقعیتی تاریخی به یاد بیارند و تلاش میکنه که این اختلافات بین گروههای قومی مختلف رو از میان برداره. از این رو دادگاه لاهه خدمات زیادی انجام داد. The war just as a historical fact to try to somehow to bridge these differences between the Muslims and Serbs, Croats and Muslims, Croats and Serbs, this and that. So in that respect, to sum up, the Hague Tribunal contributed a lot.
Dragan Stavlianin, گزارشگر بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. در گفتگو با رادیو فردا درباره خودکشی فرمانده کروات سرب در دانشگاه در دادگاه رسیدگی به جنایت جنگی در امور یوگسلاوی سابق که روز چهارشنبه به دنبال اعلام حکم 20 سال حبس وی صورت گرفت. و ما صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نرگس در کنفرانس صلح سوریه در ژنو که از روز چهارشنبه دومین روز خودش رو سپری کرد، بحث ها پیرامون آینده سوریه همچنان جریان داره با شرکت گروه های مختلف و با هدایت سازمان ملل. دمیستورا فرستاده ویژه، استفان دمیستورا فرستاده ویژه ملل متحد در مورد سوریه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا همراه ماست. آقای جزائری، مهمترین وقایع روز دوم کنفرانس چه بود؟ چه مسئله مطرح شد؟
آقای خمسه‌پور، مهمترین اتفاقی افتاد که هیئت نمایندگی دولت سوریه به ژنو رسید. ریاست این هیئت رو بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بر عهده داره. هنوز گرم نشده کنفرانس ژنو، اگر به طور اصطلاح بخوایم به کار ببریم، اما مثلا این هست که تمدید شد. قرار بود یک هفته باشه اما تا روز 15 دسامبر تمدید شده. مذاکرات نسبتا طولانی هست. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد این امید رو داره که بتونه در این دور از مذاکرات به نتیجه ای برسه. در این میان دیداری داشته استفان دی میستورا با هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه که ریاست اون رو نصر الحریری بر عهده داره. نصر الحریری بعد از این دیدار با رسانه ها صحبت نکرد، اما در گفتگوی جدایی که داشت تأکید کرد که اپوزیسیون خواهان مذاکره مستقیم با نمایندگان دولت سوریه هست، مسئله‌ای که تا الان دولت سوریه اون رو نپذیرفته که با اپوزیسیون به طور مستقیم گفتگو کنه، چرا که اپوزیسیون رو تروریست‌ها میدونه که اعتبار و شایستگی برای مذاکره ندارن. این طبق معمول این مسئله رو مطرح کرده. نصر الحریری در صحبتایی که داشته با خبرگزاری رویترز گفته اپوزیسیون از روسیه و جامعه جهانی میخواد ظرف 6 ماه راه حلی برای بحران سوریه از راه مذاکرات پیدا کنن، وگرنه نه مردم دیگه اعتماد میکنن به مذاکره کنندگان و نه اعتباری برای این مذاکرات خواهند بود. گفت مسئله انتقال سیاسی برای اپوزیسیون مهم هست. البته تاکید کرد مسئله آینده بشار اسد رو اپوزیسیون مطرح خواهد کرد، بدون پیش شرط وارد مذاکرات خواهد شد اینطور که تاکید کرد، اما تمام مسائل رو مطرح خواهد کرد. آقای خمسه‌پور، 4 محور اصلی برای مذاکرات تعریف شده: مسئله انتقال سیاسی، رساندن کمک‌های بشر دوستان خواهان اساسی و انتخابات.
آقای جزیره، در روزهای گذشته گزارش شده بود موارد نقض آتش‌بس در مناطق از سوریه، حالا با وجود اعلام آتش‌بس 2 روزه در حومه دمشق، این منطقه هم گویا شاهد خشونت‌هایی بوده روز چهارشنبه.
درست، حومه شرقی دمشق منطقه غوطه هست اسمش، در شرق دمشق بزرگترین منطقه در اطراف پایتخت سوریه است که همچنان مخالفان در حضور دارن. مدت‌ها پیش در محاصره هست. این محاصره باعث به وجود آمدن سوء تغذیه و وضعیت انسانی به گفته سازمان حقوق بشر وحشتناک شده برای ساکنان این منطقه. تعداد زیاد غیر نظامی ساکن هستند. دولت سوریه با وجود اینکه این منطقه جزء منطقه کمتنش اعلام شده، اما سعی داره از راه نظامی بازپس بگیره از مخالفان. روسیه پیشنهاد آتش بس 2 روزه داده بود برای وارد کردن کمک‌های بشردوستانه، اگرچه سازمان‌های حقوقی گفتن که این مدت زمان کافی نیست. با این وجود هنوز 2 روز پایان نیافته بود که دیدبان حقوق بشر سوریه ظهر روز گذشته گزارش داد حملات هوایی و خمپاره‌ای به این منطقه اثر گرفته شد.
سپاسگزاریم ایلیا جزاری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ساعت 27 دقیقه پس از نیمه شب ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انتشار تصاویری از مربی مرد تیم کبدی زنان تایلند که با پوشاندن سر و موهایش با پارچه شبیه چارقد یا روسری در سالن معلم مسابقات زنان حاضر شده بود، در روزهای اخیر بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت داشته. در واکنش به انتشار این تصاویر، فدراسیون کبدی ایران با صدور بیانیه ورود مربی مرد تیم زنان تایلند به سالن مسابقات زنان در جریان بازی‌های قهرمانی آسیا در شهر گرگان را نقض مقررات بازی‌ها توصیف کرده و قول داده اون رو پیگیری کنه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با مهدی رستم‌پور جزئیات این ماجرا رو پرسیده. مهدی رستم‌پور:
مسئولین فدراسیون گفتن که در واقع این صحنه سازیه، یعنی این که اشاره کردن به این که در بیانیه فدراسیون کبدی سرمربی مرد تیم ملی تایلند برای ورود به سالن مسابقات، با توجه به این که باز طبق گفته فدراسیون تیم‌ها نمیتونستن از مربی مرد استفاده کنن و یک عکاس برای اینکه بخواد در واقع جفسازی بکنه این روسری رو در اختیارش گذاشته و عکس گرفته و بعد از چند ثانیه مسئولین حفاظت شناسایی کردن و اینا رو از سالن بیرون کردن، ولی به تدریج عکسای دیگه هم منتشر شد که نشون میداد که خب یه بار روسری مشکی سرش بوده، یک بار
یک پارچه سفیدی سرش بوده با لباس‌های مختلف در حالت‌های متفاوت. و همین موضوع رو امروز با صبح از صدا و سیما برنامه تلویزیونی آقای رشیدپور از رئوتومی فدراسیون کبدی جویا شد، اما پاسخ قانع کننده‌ای داده نشد و مشخص میشه که بیانیه فدراسیون هم به نظر میرسه که بعضی قسمتاش صادقانه نیست و واقعیت رو مطرح نمی کنن.
آیه رستم‌پور، آیا اساساً تیم‌های ورزشی زنان که به ایران میان اجازه دارن که مربی مرد داشته باشن یا نه ایران اجازه حضور هیچ مربی مردی رو در سالن‌های ورزشی که زنان در اون حضور دارن نمیده؟
کسایی که در حوزه ورزش زنان فعالیت میکنن به عنوان ورزشکار، مربی، مسئول یا خبرنگار میدونن که برخی مسائل در واقع قانونمند نیست و هر روز بر حسب این که مأمور حراست کی باشه، مسابقه تو کدوم استان باشه، چه رشته‌ای باشه، هر روز میتونه شرایط متغیر باشه. به طور مثال هفته گذشته تیم ملی فوتسال زنان ایتالیا به ایران اومد، سرمربیشون هم مرد بود ولی به داخل ورزشگاه اومد، در دو بازی تیمش رو هم هدایت کرد. ولی این مسابقه کبدی در گرگان بوده و اونجا مامورین انتظامی طور دیگه‌ای تصمیم گرفتن. فردا باز یه رقابت دیگه شاید شرایط فرق کنه. و جالب اینجاست که حتی خود تیم‌های ورزشی زنان ایران هم در چند رشته ورزشی مربیان مرد دارن. تیم ملی والیبال زنان ایران که به تازگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی شرکت کرد، مربیش آقای مصطفی شجاعی، یا در مسابقات فوتسال زنان سال 2015 قهرمانی آسیا آقای علی ثانی‌ای روی نیمکت تیم ملی فوتسال زنان ایران نشست. حالا اینم پرسشی از مسئولین ورزش ایران که چطور بخشنامه میکنن به تیم‌های خارجی که مربی مرد نباید همراه داشته باشید. از اون طرف خود تیم‌های ما از مربیان مرد استفاده میکنن و باز همین یک سوالیه که وقتی که شما بخشنامه کردید چطور پس به این مربی آیدی کارت دادید، چطور او رو پذیرش کردید؟ چون یه فرایندی داره رقابت ها، تیم ها میان وارد میشن، استقبال میشن، در هتل مسابقات اسکان داده میشن، کارت رستوران دریافت میکنن، همه اینا تو تمام مسابقات مشترکه. چطور تمام این اتفاقات رو شما لحاظ کردید در صورتی که به گفته خودتون او حق نداشته به ایران بیاد و چطور ویزا گرفته؟ این پرسش ها را فدراسیون کبدی پاسخی بهش نداده.
آیه رستم‌پور، فکر میکنید این مسئله حجاب زنان که به نظر میرسه که مانع خیلی جدی در حضور زنان در عرصه ورزش هست، تا کی قرار هستش که به همین شکل ادامه پیدا بکنه؟ فکر میکنید آیا امکان داره که در اثر فشارهایی که مطرح میشه و یا مسائلی از این دست که روی میده، مسئولان ورزش ایران سعی کنن روال دیگری رو در پیش بگیرن؟
وزیر ورزش در مصاحبه طولانی که با روزنامه ایران انجام داده بود تاکید کرده بود که ما روز به روز داریم گام‌های بلندی برمی‌داریم و روز به روز داریم رو به جلو حرکت می‌کنیم و روز به روز داره ورزش زنان متحول میشه. این عبارت روز به روز رو 10 بار در یک پاراگراف او اشاره کرده بود. ولی ما اگر مقایسه کنیم اتفاقاتی که در این خصوص در واقع داره رخ میده با سال‌های قبل، تفاوت محسوسی نمی‌بینیم، غیر از این که شبکه‌های اجتماعی وارد عرصه شدن و اون چه که رسانه‌های رسمی منعکس نمی‌کردن در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه. یعنی تصور کنید این اتفاق کبدی اگر 10 سال پیش رخ میداد کسی خبردار نمیشد، ولی الان به لطف توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک اینا منتشر میشه و مردم به سرعت در جریان میگیرن و به همون خاطر فدراسیون هم ناگزیر میشن واکنش نشون بدن، بیانیه بدن، پاسخ بدن. این تفاوت عمده‌ایه که بین امروز با سالهای گذشته وجود داره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران، در گفتگویی که رادیو فردا ساعتی پیش با مربی تایلندی مرد تیم زنان کبدی تایلند در گرگان داشت. وی به رغم بیانیه فدراسیون کبدی گفت که به او گفته شد که برای ورود به سالن اون پارچه چارقد یا اون روسری رو به سر کنه. مشروع این گفتگو در برنامه بامدادی و بخشای خبری بعدی رادیو فردا پخش خواهد شد.
Yes. I'm told. I'm said was I want to go inside because in Thailand no woman coach when during for the competition many important for the coach of the team.
مربی تایلندی به رادیو فردا میگه که صدای وی رو شنیدید، گفتش که این مهمه برای مربی تیم که میخواد وارد سالن بشه، این مهمه و بله به او گفته شد که باید چنین پارچه ای رو سرش بگذاره، همون چارقد یا روسری، عکسی که ازش منتشر شده. به هر حال مشروع گفتگوی رادیو فردا با مربی تایلندی تیم زنان کبدی تایلند رو میتونین در برنامه بامدادی و بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا بشنوید. اکنون صدا و پیام‌های شما رو میشنویم.
آقای روحانی، جنابعالی در مورد عملکرد 100 روزه در صدا سیما فرمودید که دولت عربستان برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های سیاسیش در منطقه ایران را به عنوان دشمن اصلی معرفی کرده است. آقای روحانی، از صحبت‌های شما نتیجه می‌گیریم که اگر آقای خامنه‌ای همواره در صحبت‌هایش تمد دشمن می‌زند و آمریکا را به عنوان دشمن اصلی معرفی می‌کند، برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست‌های سیاسیش در منطقه خاورمیانه است.
آقا بلداهش رهبر ما آدم دانشمند، بیشترین دانشمند، بیشترین مرد دنیا هست. آقا وقتی که مسئولین دیگه فرمانشات رهبر رو درست گوش نمیدن، درست عمل نمی کنن، رهبر مقصر نیست. چرا این آقایون تو این رهبر میکنن؟
بعد از چندین سال که این آقای روح رحمیلی پدرشون این همه پارتی داشتن و اینا، بعد چند سال، دو سال به شما زندانی دادن، فکر نکنین مردم فراموش کردن اون جنایت هایی که شما انجام دادین.
آقای روحانی، ما ملت نیازی به تشکر شما نداریم. شما در مقابل ملت باید شرم و حیا کنید که در پشت حکومت دیکتاتوری پنهان شده اید، فقط شعار دادن بلدید. آقای روحانی، فشار تحریم‌های آمریکا و فشار ملت به زودی هر دو بالهایتان را خواهد شکست. خیلی دیر بیدار شدید.
آقایان مسئولین مملکت، یادتون نمیاد که اوایل انقلاب سال 58 جنگ 8 سال عراق ایران تعمیر شد، جوانان مملکت را به خاک و خون کشید، شهید کرد، مملکت ما را خراب کردند، زیر ساخته مملکت را از بین بردن همین عراقی ها. شما باز همین شماها باز داری از عراقی‌ها داری حمایت می‌کنی. خسارت جنگی که نگرفتید از عراق، همین کویت که نیم میلیون جمعیت داره، همین کویت خسارت حمله صدام رو به کویت رفت گرفت.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. نرگس محمدی، کوشنده حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در بند جمهوری اسلامی است، در روز تولد دو فرزندش دوری از آنان را نمایش اوریان استبداد و ظلم خوانده و در نامه‌ای که در زندان نوشته تاکید کرده است این سومین بار است که شمع تولد کیانا و علی، دو فرزند خردسالش، را در زندان روشن می‌کند و دیگر تصویر روشن و واقعی از چهره‌های فرزندانش ندارد. درباره این نامه و آخرین وضعیت نرگس محمدی و فرزندانش رادیو فردا در گفتگو با تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی که به اتفاق دو فرزندشان در پاریس ساکن است، پرسیده آخرین بار چه زمانی خانم محمدی دو فرزندش را دیده است؟ تغییر رحمانی:
دو سال نیم پیش تقریبا بعد از آخرین ملاقات اومدن پاریس، دیگه بعد از اون مادرشون ندیدن و یک سالم قطع ارتباط بود، قطع ارتباط تلفنی بود. از 14 ماه پیش شنبه ها زنگ میزنه باشون صحبت میکنه، یک رو با علی، یک رو با کیانا، و هنوز حتی با من اجازه نداره صحبت کنه. و خب دو سال نیمه که ندیده بچه ها که مدت بزرگ شدن و حتی شهره و شکلشان هم عوض شده. و مسئله دیگه هم این است که حتی مرخصی هم که حق همه زندانی هست بهش نمیدن، یه شرط بسیار نادرستی مطرح میکنن که کتفی تضمین بدهد که وقتی میاد بیرون نه مصاحبه کند با کسی نه کسی بیاید دیدنش. این دیگه کسی بیاید دیدنش دیگه یه خواسته غیر ممکنیست.
و بچه ها در این مدت چه وضعیتی داشتند؟ چه کار میکنن بچه ها؟
بچه ها درس میخوانن تبدیل ایران سال پنجم و دارن تو فرانسه با هم زندگی کنیم. یعنی واقعیت نیست که خب ولی خب این نیازی که هر بچه به مادر احتیاج داره این نیاز کاملا طبیعی است. ولی خب متاسفانه این روشی که با فعالان سیاسی امثال نرگس خیلی هم هستن خب فشار روشون هست فقط برای ترساندن فعالان حقوق بشر دیگه. و خواسته های نرگس چی بوده؟ مبارزه با سلول انفرادی، آیین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی، حتی اجرای همون قوانین قوه قضاییه که خیلی ناقصه و دیر اجرا نمیشه. نه خواسته های فعال حقوق بشر بوده که اینطوری داره مجازات میشه.
از وضعیت خود خانم نرگس محمدی همسرتون در زندان بگین آقای رحمانی، به ویژه با توجه به بیماری های مختلف ایشون.
ببینید بیماری های نرگس جدی است و محصول خود زندان. این زندانبان مقصر در این مورد. یکیش همون مسئله فلج عضلانی است که گاه به تشنج عصبی هم کشیده میشه. این خطرناکترین بیماری نرگسه. در زایمانش هم دچار آمبولی بوده. این دو تا بیماری باید کنترل بشه. از شهریور ماه اعزام نرگس به بیرون متوقف شده. این قابل اعتراضه. این سهل انگاری در ساختار سازمان زندان ها ها الان حتی این ناخواسته هم بوده باعث مرگ بسیاری شده. برای که این نمونهش همین سرطان آقای علیزاده رجایی که اگه پیشگیری میشد اینجا کشیده نمیشه. این انتظار میرود و مسئولیتش با قوه قضاییه که زندانی باید تحت مراقبت باشه. برخورد بد زندانبان و که این مدارش هم عمدی هست باعث میشه که زندانی در حقیقت وقتی که اعزام میشود شکنجه بشود. این رفتار نادرست باعث اعتراض نرگس شده. این اعتراض باعث شده که نرگس از شهریور ماه اعزام نکنه. در حالی که نرگس باید تحت مراقبت باشه بخصوص به خاطر بیماری آمبولی و از اون مهمتر فلج عضلانی که دو تا حالت متضاده که به یه نفر دست میده و بسیار خطرناکه.
درباره حکم خانم محمدی اتفاق جدیدی نیفتاده؟ یعنی بعد از اینکه اعلام شد 10 سال از 16 سال حکم باید اجرا بشه هیچ اتفاقی نیفتاده؟
نه ببین از اسفند سال پیش حکم جدید بشه ابلاغ شده باید بکشه 10 سال از 16 سال قابل اجرا. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. ولی در حقیقت نرگس گروگان رفتار وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات ایران از جای مشخصی هم دستور میگیره کنترل فعالان مدنی، کنترل فعالان حقوق بشر، برای اینکه به قول معروف دیگران هم دیگر حواس نکنن که فعالیت مدنی و حقوق بشری میکنن. این ضرب به اصطلاح نقره داغ کردن یه زندانی مثل نرگس و همسر نرگس.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی در پاریس. صدای ما را از مجله نیمه شب میشنوید. هیئت نمایندگان پارلمان اسرائیل در سفر به مسکو میکوشد کمک روسیه را در مقابله با ایران در سوریه تضمین کند. آنا رایسکایا.
هیئت نمایندگان کنست پارلمان اسرائیل طی سفر 4 روزه به مسکو مشغول رایزنی با قانونگذاران، دیپلمات‌ها و نظامیان روس درباره سوریه و ایران هستند. اوی دیختر، رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی کنست و سرپرست این هیئت، طی نشست مشترک با نمایندگان شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه اعلام کرد اسرائیل از طرف سوریه احساس خطر می‌کند و این خطر لزوماً از سوی دولت دمشق نیست. او در پی دیدار با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه نیز اعلام کرد مهمترین هدف ما این است که توضیح دهیم چرا ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل است تا روسیه نگرانی های من را مد نظر داشته باشد. اندری فیودروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید اسرائیل در پیگیری اهداف خود در سوریه اهرم فشار بر روسیه دارد.
یعنی понимают что если бы не российская военная операция то ситуация в Сирии была бы совсем другая.
درک می‌کند بدون مداخله نظامی روسیه وضعیت در سوریه به گونه دیگری بود. آوی دیختر که این روزها در مسکو حضور دارد و دقیقاً 1 سال پیش نیز مهمان پایتخت روسیه بود، نخستین کسی است که روسیه را همسایه جدید اسرائیل خوانده و گفته بود این مهمان آمده ویلا بسازد نه اینکه اجاره نشین باشد. از آن پس بسیاری از مقامات اسرائیلی با اشاره به این واقعیت که روسیه در سوریه ماندگار شده بر ضرورت گسترش راه‌های تعامل با مسکو تأکید کردند. هرچند مشخصاً این تعامل با توجه به نزدیکی روزافزون مسکو و تهران کار آسانی نیست. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان روس و اسرائیلی دائما در ارتباط بودند و این توافق بینشان پابرجاست که مسکو تضمین کند ایران و نیروهای وفادار به آن فعالیتی در راستای تدارک حمله علیه اسرائیل در سوریه ندارند. و در مقابل تل آویو حملات خود علیه اهدافی در سوریه را با مسکو هماهنگ می‌کند. اکنون که اوضاع در سوریه وارد مرحله نوینی شده، اسرائیل برای تضمین منافع خود به روسیه هشدار می‌دهد که ممکن است با مداخله نظامی اجازه ندهد مسکو دستاوردهای نظامی خود را به امتیازهای سیاسی در مذاکرات تبدیل کند.
به گزارش جروسلم پست به نقل از نشریه کویتی الجرید، تل آویو به دمشق هشدار داده که اگر اجازه دهد ایران در سوریه حضور نظامی داشته باشد، سوریه در تهدید خواهد بود. بر پایه این گزارش، بشار اسد که هفته گذشته در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود، موافقت خود با منطقه حائل 40 کیلومتری را اعلام کرد، به این شرط که اسرائیل به دنبال تغییر رژیم در سوریه نباشد. و ظاهرا رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل این پیام دمشق را به تل آویو رساند. همچنین رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند سرگی نارشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، طی سفر به اسرائیل با مقامات ارشد این کشور درباره توافق‌های اخیر روسیه با آمریکا و همچنین ترکیه و ایران پیرامون سوریه رایزنی کرد. نارشکین این سفر را تایید کرد اما از ارائه جزئیات سر باز زد. این در حال است که به گزارش شبکه 10 تلویزیون اسرائیل، مقامات امنیتی نظامی این کشور به وی گفتند بدون توجه به توافق‌های روسیه، هر بار از سوی سوریه احساس خطر شود، اسرائیل با اقدام نظامی به آن پاسخ خواهد داد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مداخله نظامی اسرائیل در سوریه کابوس روسیه است.
Израиль оказался в, в общем-то, уникальной ситуации, потому что он выстроил очень
اسرائیل در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته که ضمن داشتن روابط محکم با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه در آستانه جنگ است. روسیه به خصوص در دو سالی که درگیر جنگ در سوریه شده، در حالی که متحد ایران است اما سعی کرده در روابط خود با سایر کشورهای خاورمیانه تعادل برقرار کند. اکنون بین روسیه و ایران اختلاف بیشتر شده، اما هر دو همچنان برای حفظ رژیم اسد به همپیمانی با یکدیگر نیاز دارند. در این شرایط هیچ کس از جمله در کرملین نمی داند اگر اسرائیل برای مداخله نظامی در سوریه تصمیم بگیرد چه کار باید کرد.
اسرائیل втянется в конфликт в Сирии напрямую.
Анна Райская, Радио Фарда.
سهم ایران از جوایز سالانه فوتبال آسیا در بانکوک چه بود؟ حبیب روشنزاده.
مراسم بهترین های فوتبال آسیا در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد و علی‌اصغر حسن‌زاده بازیکن فوتسال یا فوتبال سالنی ایران به عنوان بهترین بازیکن آسیا در این رشته انتخاب شد. این سومین بار بود که حسن‌زاده به این عنوان دست می‌یافت. اما عنوان بهترین فوتبالیست آسیا را عمر خریبین، عضو تیم ملی فوتبال سوریه و بازیکن باشگاه الهلال عربستان کسب کرد. جایزه بهترین بازیکن زن را هم سامانتا کر از استرالیا برد. در تهران در هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، حساس‌ترین بازی را دو تیم بالای جدول و بدون باخت لیگ برگزار کردند. بانک سرمایه و شهرداری تبریز. نتیجه 3-0 به سود بانک سرمایه بود تا اولین باخت برای تیم شهرداری تبریز ثبت شود. در ارومیه بازی شهرداری ارومیه و پیکان تهران به درگیری و اختلاف کشید و مسابقه دو تیم ناتمام ماند. در جدول رده‌بندی بانک سرمایه و شهرداری تبریز اول و دومند و پیکان فعلا سوم، ارومیه نهم. ورزش ایران چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی سوژه کاربران شده است. پس از ماجرای تلخ شکست اجباری یا عمدی علیرضا کریمی در مسابقات جهانی کشتی در لهستان، حالا بیش از 24 ساعت است که روسری و کلاهکیس مربی مرد تایلندی در مسابقات آسیایی کبدی در ایران در استان گلستان موضوع روز است. سایت خبری ورزش سه می نویسد مربی مرد تیم کبدی بانوان تایلند که یک آقاست، با گذاشتن کلاهکیس و روسری به عنوان یک خانم به سالن مسابقات بانوان رفته تا تیم کشور خود را هدایت کند. در رابطه با این خبر، ابوذر مارکولایی مسئول روابط عمومی فدراسیون کبدی ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که این ماجرا فقط چند ثانیه بوده و مامورین حراست این آقا را به بیرون از سالن هدایت کردند. وی از مردم عذرخواهی کرد.
من در صورت به نمایندگی تلفن کبدی و اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بابت این اتفاقی که برای چند ثانی افتاد از مردم ایران به ویژه هموطنان عزیزم و خواهران گرامی و بانوان ایران زمین عذرخواهی میکنم به دلیل اینکه این اتفاق برای حتی مدت چند ثانی افتاده.
ولی عکس این مربی مرد تایلندی با روسری همچنان در شبکه‌های اجتماعی در چرخش است و موضوع از سوی کاربران به سخره گرفته شده. دو ماه دیگر مسابقات دو میدانی بانوان آسیا در ایران برگزار خواهد شد و مربی برخی از تیم‌های بانوان آسیایی مرد است و احتمالاً با مشکل ممنوعیت ورود به سالن بانوان روبرو خواهند شد. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 14 خود را با 4 بازی آغاز می‌کند. استقلال با پیکان، فولاد خوزستان با سپیدرود رشت، سپاهان با استقلال خوزستان و گسترش فولاد تبریز میزبان سایپا.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستند. نقطه آخر مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، این مجله هفتگی صحنه است و من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این برنامه که به تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان اختصاص دارد. در شماره این هفته از آغاز فصل جوایز سینمایی آخر سال میلادی در کنار بخش‌های معمول همیشگی خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان،
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی به تدریج اهدای جوایز سینمایی مختلف از سوی گروه‌ها و نهادهای مختلف آغاز می‌شود. امسال نیز مطابق سنت همیشگی از نخستین جوایز اهدا شده جوایز گاتام بود. جوایزی که برندگان سال‌های اخیرش مانند فیلم‌های مهتاب، اسپاتلایت و بردمن از آثار مدعی جوایز معروف‌تر چون گلدن گلوب و اسکار بودند. امسال عنوان بهترین فیلم جوایز گاتام به درام همجنسگرایانه مرا به نامت صدا بزن داده شد. داستان این فیلم به کارگردانی لوکا گوادانینو، فیلمساز ایتالیایی، در سالهای دهه 80 میلادی در ایتالیا رخ می‌دهد و درباره آشنایی نوجوان پسر 17 ساله‌ای با دوست میانسال پدرش است. مرا به نامت صدا بزن در حالی از جوایز گاتام دو جایزه مهم از جمله جایزه بهترین فیلم را گرفته که هفته پیش هم نامزد دریافت 6 جایزه از جوایز فیلم اسپریت شده بود.
Swim at the river, go out at night.
Sounds fun. All right, later.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes.
فیلم ترسناک برو بیرون که از زمان نمایش در تابستان امسال تا کنون جزو فیلم‌های محبوب منتقدان بوده است، دیگر فیلم موفق جوایز گاتام بود. این فیلم موفق شد جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردان و همچنین جایزه بهترین فیلم منتخب تماشاگران را به دست آورد. این فیلم با مضمونی درباره نژاد پرستی داستان خانواده ای است که جوانان سیاه پوست را به خانه متروک می کشانند و آنجا آنها را به قتل می رسانند.
We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good actually.
در مراسم اهدای جوایز امسال گاتام از نیکول کیدمن بازیگر شناخته شده به خاطر فعالیت پرثمر سینماییش تقدیر شد. در اکران سینماها در فاصله دو هفته مانده تا اکران قسمت هشتم سری فیلم‌های جنگ ستارگان، یک انیمیشن توانست رقیب پرقدرتی چون اکشن ابرقهرمانانه لیگ عدالت را شکست دهد. این انیمیشن با نام کوکو تازه‌ترین محصول مشترک کمپانی‌های دیزنی و پیکسار است که در 5 روز ابتدایی نمایشش 71 میلیون دلار فروش کرد و توانست پس از انیمیشن‌های داستان اسباب بازی 2، یخ‌زده و موانا عنوان چهارمین فروش افتتاحیه برتر فیلمی اکران شده در تعطیلات شکرگزاری را کسب کرد.
I am
not like the rest of my family.
There's something that makes me different. Great-great-grandfather, I want to be a musician, just like you.
این انیمیشن با الهام از تعطیلات روز مردگان که در فرهنگ مکزیک از قدمتی تاریخی برخوردار است، داستان تلاش پسری 12 ساله برای رسیدن به رویای خوانندگیش را روایت می‌کند. این فیلم همین حالا با 53.5 میلیون دلار فروش در مکزیک پرفروش‌ترین فیلم تاریخ این کشور شده است. کوکو توانست لیگ عدالت، پروژه پرهزینه استدیوی دیسی کامیکس را شکست دهد. لیگ عدالت که قسمت دوم علمی تخیلی ابرقهرمانانه بتمن علیه سوپرمن محسوب می شود، این هفته با 57% کاهش فروش 60 میلیون دلار فروش کرد. لیگ عدالت در واقع با الهام از فیلم انتقام جویان کمپانی رقیب دیسی کامیکس، کمپانی مارول، و برای رقابت با سری فیلم‌های ابرقهرمانانه آن کمپانی ساخته شده و این بار شخصیت واندر وومن را هم به جمع سوپرمن و بتمن اضافه کرده است. فروش فیلم در کشورهای دیگر دنیا وضعیت بهتری نسبت به آمریکا دارد، جایی که با 72.5 میلیون دلار فروش از مرز 300 میلیون دلار گذشته است.
Any more time.
Something is coming.
درام اوجوبه، اکشن ابرقهرمانی تور رگناروک و کمدی خانه بابای دو به ترتیب در رده‌های سوم تا پنجم جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی قرار گرفتند.
سینمای ایران.
نمایش فیلم‌های رفع توقیف شده ماه‌های اخیر همچنان موضوع بحث‌انگیز روزهای اخیر سینمای ایران است. با آنکه فیلم خانه دختر یکی از 4 فیلم رفع توقیف شده اخیر پس از اعمال تغییرات به نسبت زیاد از چند هفته پیش نمایشش را آغاز کرد، اما وضعیت درباره 3 فیلم دیگر رفع توقیف شده مبهم است. سازندگان 2 فیلم عصبانی نیستم و آشغال‌های دوست داشتنی می‌گویند با وجود درخواست‌های چند باره‌شان برای اکران فیلم‌ها، همچنان شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد اکران آنها خودداری می‌کند. مسئولان شورای صنفی نمایش می‌گویند مجوز نمایش این فیلم‌ها را باید سازمان سینمایی بدهد و سازندگان این فیلم‌ها هم می‌گویند با داشتن پروانه نمایش نیازی به دریافت مجوز دیگری ندارند. فیلم عصبانی نیستم سال 92 در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد و پس از آن به خاطر برخی مخالفت‌ها با مضمون و پرداختش تاکنون به نمایش عمومی در نیامده است. این فیلم که داستان یک دانشجوی ستاره دار شده اخراجی از دانشگاه را روایت می‌کند، از جمله آثاری است که پس از انجام تغییراتی گفته شده پروانه نمایش گرفته است.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه، ولی انگار 260 سالمه. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برام به نظر همه نیستم، خب؟
تو جذاب‌ترین دختر جهانی، خب؟
بگو دوستم داری.
دوستت دارم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونم.
دیوونتم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات، خارتم، سگتم.
داد بزن.
فیلم آشغال‌های دوست داشتنی هم با اشاره ضمنی به وقایع سال 88 تا کنون در هیچ یک از دوره‌های اخیر جشنواره فیلم فجر نمایش داده نشده است. در اکران سینماها چند فیلم جدید دیگر از این هفته به نمایش در می آیند تا عملا فصل تازه‌ای از اکران فیلمها آغاز شود. یکی از آنها فیلم وقتی برگشتم به کارگردانی وحید موسایان است که پیشتر با نام قشنگ و فرنگ تولید شده بود. در این فیلم رضا کیانیان، افشین هاشمی و لادن مصطفی بازی می‌کنند.
بری به مریضات برسی دکتر جون.
این بهترین پیشنهادم
شد. امید فرقی نکرد. برای هر مجلسی خوب گرمش می‌کنه. شاید از همین گرمای زیادی بود که هما به بهانه درس خوندن گذاشت و رفت.
می‌خوام به یه موضوع جدید فکر کنم. اینکه چرا یکی توی زندگی مشترکش می‌تونه بی‌قید و بند باشه ولی طرف مقابلش حتی اجازه فکر کردنش هم به خودش نمی‌ده.
دیگر فیلم جدید درامی اجتماعی به نام آذر به کارگردانی محمد حمزه‌ای با بازی نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ و هومن سیدی است. این فیلم که خانم کریمی علاوه بر بازیگری در آن به عنوان تهیه کننده هم حضور دارد، زندگی شخصیتی به نام آذر را روایت می‌کند که در گذر از بحرانی غیر منتظره باید زندگیش را حفظ کند.
گذاشته برای شراکت به تو چه مربوطه؟
آقا جون حق خودمه.
همه میدونن تو چی کاری.
آذر 15 سالی که عروس منه.
جز خوبی ازش هیچ چی ندیدم.
میدونی سر قضیه
یه یگانه چه دهنی هم رو سرویس کرد.
خب به من چه؟
من دوست دارم کار کنم.
نمیدونست همه دلیوری خانوم هم داری ببخشید.
چیشو چه برده؟
از هفته گذشته نمایش فیلم قاتل اهلی ساخته تازه مسعود کیمیایی نیز پس از حاشیه‌های ناشی از اختلاف او با تهیه کننده‌اش آغاز شد. در سایه این حاشیه‌ها فروش هفته اول قاتل اهلی رقمی متوسط نزدیک به 500 میلیون تومان بوده است.
تئاتر
هفته گذشته 25مین دوره جشنواره تئاتر ایرانی در خارج از کشور برگزار شد. این جشنواره هر ساله در کشور آلمان با حضور برخی از چهره‌های نمایش ایران که مقیم خارج از کشور هستند برگزار می‌شود. در جشنواره امسال نیز چهره‌هایی چون نیلوفر بیضایی، رضا علامه‌زاده و ژاله شعاری حاضر بودند. در مجموع 11 نمایش و 2 برنامه نمایشنامه‌خوانی در این جشنواره به روی صحنه رفت. از اینکه با مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. نظرات خودتون رو درباره این برنامه میتونید با ایمیل صحنه@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میان بگذارید. تا هفته آینده روزهای خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.